بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها طميلا. تقدم مروي متعالى إمام رضوان الله عليه والشهداء والمقام الإسلام وهم يقدرون من صلوات إهدامكم. از دعای مکارم الاخلاق به این جمله رسیدیم: واستفرغ ایامی لما خلقتنی له. خدایا ایام عمرم را فارغ و خالی کن برای همون چیزی که من را برای اون آفرید. عرض شد که این تعبیر یه پیشفرضی داره که من برای یک چیزی آفریده شدم که باید تمام عمرم را صرف اون کار کنم. منتها چیزهای دیگه مانع میشن، ما رو مشغول میکنن، نمیذارن دنبال اون هدف بریم، وقتمون تلف میشه. از خدا کمک میخواد که وسایلی فراهم کند، تقدیری مقرر بفرماید که بتونه تمام عمرش را صرف همون چیزی بکنه که هدف خلقتش هست باید به اون برسه. به این مناسبت یه بحث کوتاهی درباره هدف و غایت و علت و غایی و از این چیزهایی که مفاهیم متشابهی هست عرض کردیم. تقریبا خلاصش این بود که هر موجود مختاری که کاری را انجام میده، این کار در واقع وسیله است برای تحقق یک هدفی، برای اینکه به یک نتیجه مطلوبی برسه. همه کارهای اختیاری یک نوع هدف داره، منتها بعضی هدف ها هست که متناسب با اون کار و با اون شخص نیست. هدفیست که نتیجهش، فایدهش از خود کار یا کمتره یا مساوی، ارزش نداره که آدم وقتشا، نیروشا، عمرشا صرف اون بکنه. زحمتی آدم بکشه نتیجهی یا اصلا عایدش نشه، یا اگه باشه چیز مختصری یا موهومی باشه. اصلا یه همچه کاری رو میگن کار در بعضی موارد لغو، بعضی هم عبس، بیهوده، گزاف، در فارسی اینا رو میگن. در عربی هم شبیه همین تعبیرات لغو، لغو که در قرآن هم آمده، باطل، عبس. ولی به هر حال اونجا هم یه هدفی در کار هست. اون کسی که فرض کنی یک کار کم فایده ای میکنه یا کاری میکنه که ضرر هم داره، یه لذتی در نظر گرفته، یک مقصودی داشته که این کار رو انجام نده. منتها کار کاری که انجام داده ارزش بیش از این داشت، میبایست ازش فواید بیشتری ببره. این غفلت کرد یا در اثر وسوسه‌هایی از هدف باز. اگر هدف عقلایی و حکیمانه باشه، این کار را در تعبیرات قرآنی و منابع دینی کار حق می نامه. اما اگر هدف حکیمانه نمشته باشه، یعنی باطل یا لعب. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق. و تا اینجور تعبیرات زیاده در قرآن کرد. پس شخص عاقل باید سعی کنه که این نیرویی رو که صرف میکنه برای یک کاری، هدفی را در نظر بگیره که بهترین هدف باشه، بیشترین فایده رو داره برای این کار. اقلش اینه که فایدهش بیش از اون زحمتی باشه که صرف میکنه. خب این آیه، این فقره از دعا می فرماید که تو من را برای یک چیزی خلق کردی، من باید سعی کنم به اون برسم، توفیق بده که ایامم را صرف همون کار کنم. مستفرق ایامی لما خلقت میلا، معناش اینه که خدای متعال که انسان را خلق کرده یه هدف حکیمانه ای داری. ما باید بشناسیم که اون هدف چیه، سعی کنیم در راه تحقق اون هدف قدم برداریم. خب دو تا بحث کوتاه اینجا میشه که خدا هدف حکیمانش از خلقت انسان چیه؟ بحث شد که این حتی یک سؤال قبل از این هم داره که مگه خدا هدفی دارد از خلقت؟ اگر هدف معناش نفعی باشه که عائد فاعل میشه، این برای خدا معنا نداره، برای اینکه خدا هیچ نفعی از هیچ کس بهش نمیرسه. هرچی را میخواد خودش داره، هرکس هرچی داره از او داره. اما به یک معنا میشه گفت هدف داریم، یعنی اون بهترین اثری که بر این فعل مترتب میشه اون هدف هست برای اونجا. اونایی که بودند شاید یادشون باشه که من گفتم در اینجا هم از بزرگان علمایی که در الهیات بحث کردن، بحث های عمیقی شده که به چه معنا خدا هدف دارد. و حاصلش باز این تعبیر کردن خدا، هدف خدا این است که نفعی به بندگان برسه. این هم یه تعبیر مسامحه آمیزی است. خب باز سوال میشه که خدا چرا میخواست نفع به بندگانش برسه؟ برای توضیح این جهت اشاره کردیم، حالا یه توضیح نسبتاً بیشتری عرض میکنن که گاهی یک فعل چند تا هدف طولی داره. آدم یک کاری رو انجام میده برای یک هدف نزدیک، خود اون هدف مقدمه است برای یک هدف ارزشمندتری، و چه بسا این چندین امر پشت سر هم هر کدام مقدمه باشه برندی. مثال های ساده در زندگی خودمون فراوانه. بعد فهمیدن غذا میخوانیم برای اینکه سیر بشیم، سیر میشیم برای اینکه قوت داشته باشیم، قوت داشته باشیم برای اینکه کار بکنیم، کار بکنیم تا نفع دنیوی اخروی یا هرچی در نظر داریم بشیم. همه اینا اهداف طولی هست، یعنی هر کدام مقدم است برای یه هدف دیگه. گاهی هر یک از اینا خودش ارزشمنده، منتها مقدم است برای یک ارزش بالاتری. ولی بعضی وقت هاست که خود این ارزش نداره، چاره اینا داریم که بخوایم به اون هدف بالاتر برسیم، از این راه باید اقدام. این هدف توفیلی است، در واقع هدف اصلی نیست. با توجه به این نکته ها که تفصیل بیشترش را باید در جاهای خودش مورد بحث قرار داد، وقتی ما به منابع دینی مراجعه میکنیم، میبینیم خدای متعال برای اصل خلقت، خلقت عالم و برای خلقت انسان اهدافی در قرآن ذکر کرده که اگر اینها رو مثلا جمع بکنیم، ابتداعا به نظر میرسه که اینها با هم مختلفه. چطور یه جا هدف را یه چیز معین کرده الف، یه جا دیگه هدف را بی معین. حالا به عنوان مثال من چند تا نمونه از این آیات را عرض می‌کنم. در چند تا آیه درباره خلقت همه آسمان و زمین یا بخشی از اینها خدا می‌فرماید ما اینها را خلق کردیم تا شما را آزمایش کنیم که کدام یک نیکوکارترین. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن. خیلی عجیبه، آسمان ها و زمین، اگه ما زمین رو با آسمان ها بسنجیم چه نسبتی داره این زمینی که ما داریم زندگی میکنیم نسبت به آسمان ها؟ تا اونجایی که خلق شناخته شده هنوزم معلوم نیست که ابعاد خلقت تا کجا وسعت داریم. تا اونجایی که شناخته شده زمین ما مثل یک دانه ارزه نیست در یک بیابان کران ناپیدایی. کل زمین، کره زمین نسبت به عالم مثل یه دانه ارزه میفته که توی بیابان مسیحی میفته، مثلا چیزی حساب نمیشه. و تو این کره زمین یکی از پدیده هاش موجودیه به نام انسان، یه چیزای کوچولوی هستن. ما به خیالمون خیلی بزرگیم نسبت به حجم موجودات زمین، به فیل که مثلا بزن یه خونه اون بچه فیل هم حساب نمیشه. و سابقا که حیوانات بزرگتری بوده، دایناسورها و اینا که آثارش باقی مونده، اونا خیلی بزرگتر از اینا بوده. خدا همه اینا رو میگه خلق کردیم برای که شما را بیازماییم. خیلی عجیب. خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء. حالا این کان عرشه علی الماء یعنی چی؟ انشاءالله به تفاسیر مراجعه کنید، حاشیه من باید خیلی برم بخوام را توضیح بده. به هر حال اون وقتی که خدا در اون فضایی، در اون مرتبه ای که خدا آسمان و زمین را خلق کرد، هدف این بود لیبلوکم. هنوز کمی نبود، انسانایی نبودن هنوز، یعنی اونا مقدمه است برای اینکه روزی در زمین شرایطی فراهم بشه که انسانی آفریده بشه. اون انسان هدفی دارد وجودی. اون این است که حالا لیبلوکم ایوکم احسن عملا کتبینی مراشی. تو سوره ملک آیات اول سوره ملک است، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن. در سوره کهف به نظرم اوائل سوره کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. این زمین که دارای زینت های زیبایی هاییست، پدیده هایی که درش آفریده باعث زینت زمین شده، این درخت ها و گل ها و موجودات دیگه، همه اینها که زینتی برای زمین هستند، جاذبه ای دارند، انسان رو به خودشون متوجه می کنند، همه اینها برای این است لنبلوهم ایهم احسن عملا. پس یه دست آیاتی است که هدف اصلا از خلقت عالم را، البته این عالم محسوسه، این قرار میده که انسان ها آزمایش بشه. در یه آیه دیگه ای که همه آشنا هستیم، شاید در بارش هم خیلی بحث و گفتگو هم کرده باشیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم جز برای عبادت. پس هدف اینه که عبادت کنیم. باز هم تعبیرات دیگه ای داریم در این مقوله، از جمله باز میشونه در اداد همین آیات هدف خلقت حساب کرد، ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. انسان ها همیشه دارای اختلافاتی خواهند بود، هیچ وقت انسان ها یک جور یک سان با یک روش با یک خواسته نیستن. بعد فرمان ولذالک خلقهم الا من رحم ربک ولذالک خلق. حالا مفسرین الا من رحم ربک را یعنی ولذالک را دو جور تفسیر کردن، یکی ذالک اشاره باشه و همین اختلاف، یعنی این اختلاف منظور بوده جز اهداف ماست، یکی هم اینکه نه لذالک اشاره به رحمته، میفرماید الا من رحم ربک ولذالک ان للرحمه خلقهم. حالا روی این فرض هدف از خلقت این بود که خدا رحمت بده به بندگانش، شبیه اون حدیث شعر معروفی که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، لذالک خلقهم، یعنی خلق کردم تا نام مشمول رحمت من میشه. خود اینها، خود هر یک از این آیات ابهامی داره که احتیاج به بحث داره و توضیحی که معلومی سال بنده از اردش برمیاد. الحمدلله مفسرین زحمت کشیدن و اینا رو بیان کردن. اصلا اینکه عالم برای خلق شده که ما امتحان بشیم یعنی چی؟ اصلا امتحان خدا یعنی چی؟ امتحان یک کسی که نمیدونه یه چیزی را امتحان میکنه تا معلوم بشه. معلم نمیدونه کدوم شاگرد درس خوندن، امتحان میکنه ببینه که درسش رو بلده که بلده. اون کسی که میدونه این امتحان برای چی؟ خود این یه بحث. حالا بعد از که حالا امتحان را به یک معنای قبول کردیم و فهمیدیم و اینا، آخه عالم رو با این عظمت خدا خلق کرده که یه موجود ریز کوچولی توی یکی از این ستر سیاره ها که نسبت به کل عالم اصلا چیزی حساب نمیشه، مثل یه دانه ارزنی در یه بیابان وسیع. در بعضی روایات هم یه همچه تعبیر هست، اون زمان ها نمیشده درست با اعداد نجومی اشیا را بیان کنند. یه روایتیست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خانمی یه خانمی عطر فروش بود به نام زینب عطاره، برای پیغمبر اکرم هم عطر می آورد می فروخ بهشون. در این فرصت هایی که می اومد عطر بفروشه، گاهی همین سوالاتی از پیغمبر می گه. ما یه بار سوال کرد درباره عظمت عالم، که این عالم چقدر وسعت داره. دو فرمود که این عالم با اون چی شما میبینید نسبت به این زمین، با همه وسعتش نسبت به آسمان اول، حالا این عبارتش یادم رفته، این تعبیری که در اونجا هست، خلاصه مثل برگ کوچکی یا مثلا دانه ارزه نیست در یک بیابانی. آسمان اول نسبت به آسمان دوم همین نسبت رو داریم، یعنی آسمان دوم به قدری بزرگتر از آسمان اوله که اون آسمان اول با همه عظمتی که گفتیم داره و کل زمین نسبت به اون چیز حساب نمیشه، تازه آسمان اول نسبت به آسمان دوم به همین نسبت کوچکتره آسمان بزرگ، و همینطور تا آسمان هفتم، و آسمان هفتم و مافوقش نسبت به عرش یه همچه حالتی داره که نمیشه اصلا مقایسه کرد که این چند چه نسبت، چند صدم، چند هزارم، چند میلیونیوم اون هست. اون زمان که نمیشد با این اعداد نجومی تصور کنید، با این تشبیه براش بیان فهمیدن که عالم چقدر عظمت. ما این زمین ما که نسبت به آسمان اول اینقدر کمه و نسبت به کل عالم چیزی حساب نمیشه، ما میتونیم همه عالم را، آسمان و زمین را ما خلق کردیم که شما را آزمایش کنیم. این اصلا چجور میشه اینا فهمید این معنا را؟ آیه قرآن هم از آیه روشنی هم از ابهامی در لفظ آیه، در ترکیب آیه نیست. اون چه بزرگان فرمودند و ما یاد گرفتیم در اندازه فهم خودمونو اینا، این است که هدف از خلقت عالم و هدف انسان دو هدف طولی است. یعنی همه عالم که آفریده شده یه هدفی داره که زمینه باشه برای پیدایش یک موجودی کاملتر از اونها. و آسمان و زمین با همه، زمین با همه وسعت که داره جمادی است. گیاهانش هم رو بهش حساب کنیم بازم گیاهی است خیلی نسبت به حیوان. حیواناتش هم حساب بکنیم نسبت به انسان خیلی پستنن. میخواد بفرماید ما عالم رو خلق کردیم تا موجودات کاملتری در این امکان وجود داشته باشه، و در میان اونها کاملترینشون به نام انسان بیافرینیم، اون انسان را برای این خلق کردیم که آزمایش کنیم. یعنی هدفهای طولیست وسطیاش حذف شده. خلق کردیم تا زمینه باشه برای مخلوقات کاملتری، اون مخلوقات کاملتر مقدماً برای پیدایش انسان، انسان خلق شده برای این که آزمایش. اگه تا اینجا اومدیم ما سوال میشه که حالا آزمایش برای چی؟ خدا میخواد ما را آزمایش که چی بشه؟ توضیح این مطلب اینه که همه موجوداتی که شما شناختید یا شنیدید، خیلی هاش هم ما شنیدیم، چیزی را ندیدیم، نشناختیم. این همه میگن فرشتگان و این حرفا، ما که فرشته این ندیدیم و نمیدونیم چه جوری هم هست. هرچی از روایات اینا به گوشمون خورده، این موجوداتی که خدا آفریده همه اینها طوری هستند که تابع یک سلسله عوامل خاصی به وجود میان، در همون حد هم محدود میمونند. در باره فرشتگان هم در قرآن داریم امام الله الا له مقام معلوم، هر فرشته از اول خلقت که آفریده شده تا آخر همینه. جبرئیل از اول جبرئیل بوده تا حالا همه، تا روز قیامت هم جبرئیل همین کارش، همینه، وحی دریافت میکنه به اون کسی که باید برسونه میرسه. بعد از این که همه اینا خلق شد، این عالم جای یک موجود خالی بود که اون با اختیار خودش سرنوشتش رو تعیین بتونه ترقی کنه به سوی بی‌نهایت و بتونه تنزل کنه به سوی صفر. حالا شما دلتون هم بخواد بگید حتی به زیر صفر. یه همچه موجودی تو همه اینا نبود، تو این عوالم عظیم از عوالم عرش و کرسی گرفته تا حیوانات به زمین، تا گیاهان، تا جمادات، یه موجودی که خودش با اختیار خودش تعیین میکنه جاش خالی بود. این بود که بعد از خلقت ملائکه و اینا خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، موجودی که به اختیار خودش سرنوشتش تعیین کنه خلیفه من. خب اگر کسی بخواد موجودی بخواد انتخاب کنه بتونه راه کمال را خیلی عالی حتی از فرشتگان هم بالاتر بره، بتونه انتخاب کنه، عکسش هم بتونه رفیق شیاطین میشه، در یه عالمی باید باشه، در یه شرایط متغیری باید باشه، کشش‌های متضاد وجود داشته باشه، شرایط در حال تغییر باشه، یعنی بتونه امروز یه چیزی را انتخاب کنه فردا شرایط پیش بیاد بهش تغییر بده. یه همچه عالم این سیاره زمینه که چنین امکاناتی را داره و این موجودی که خلیفت الله هست در اینجا میتونه به وجود بیاد با این شرایط متغیر، کشش های متضاد. اینه که فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. خب وقتی این شرایط فراهم میشه برای چیه؟ برای که ببینیم کدومش را انتخاب میکنه. میشه امتحان. امتحان معنیش این نیست که همیشه برای اینه که چیز را نمیدونم میخوام بدونم، و اصلا تحقق پیدا کنه اختیارش، زمینه ای فراهم میشه که کدوم میخواد انتخاب کنه. ورقه امتحان میدن دستش، میگن میخواید مثبت علامت بزن، میخواید منفی، میخواید ببینید کدومشو بزن، خودش هر کدوم میخواید، مجبورش نمی کنیم، راهش هم یک سویه نیست، میتونه بره بالا، میتونه تنزل. اگه یه همچه موجودی بخواد بشه میتونیم بگیم اصلا این موجود آفریده شده تا امتحان بشه، برای که تا امتحان نشه، یعنی شرایط مختلف براش پیش نیاد، زمینه انتخاب براش فراهم نشه، به اون کمال که باید برسه نمیرسه. اون کمالش کمالیست که باید با انتخاب خودش بهش برسه. پس میشه گفت این عالم خلق شده تا درش یک زمین جایی، چون میدونید حالا منم خیلی شاید نترم اثبات کنم، اما از مطالبی است که بزرگان اثبات کردن که این عالم به هم مربوط، همه چیزش اینجور نیست که بشه مثلا کره زمین رو یهو از عالم کشید و هیچی تغییر نکنه. حالا کره زمین که هیچی، شما یه بخشی از هوای زمین رو بخواد بگیرید، هواهای دیگه باید بیا جایش رو بگیره، باید پر کنه، نمیشه خلع باشه. یعنی همه چیز این عالم به هم مربوطه، جایگاه خاصی داره، جا به جا میشه از زیر و بالا پایین بره، اما نمیشه یه قسمتشو محو کنن از معدوم بشه، در بین این کره یه جایی باشه اینجا عدم محضه، چیزی نیست. این هر چیزی در یک جایگاه خاصی قرار میگیره و یک ملعی را ایجاد میکنه، در میان این عالم خلق نمیشه. به هر حال حالا خیلی حاشیه داریم و دلم نمیخواد بحثایی پیش بیا کاشه ایم غافل بشیم از هدف اصلی. منظور اینه که باید یه عالمی باشه به هم پیوسته زیر و رو بشه، این که تغییر کرد در سلسله مطالبی تکون بخوره، جاش عوض بشه، شرایطی فراهم میشه که یک روز یک نفر بتونه از اولیاء خدا باشه، فردا باشه قاتل سید الشهدا. این شرایط متغیر باید فراهم. خدا اینا تو قرآن تصریح کرده، متلو علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها، تا میرسه اونجایی که فمثله کمثل الکلب، کسی که مستجاب الدعوه بود، مردم از بلاد دور می اومدن ازش حاجت میخواستن، دعا کن برای حاجاتمون، و اون خودش رو در ردیف پیغمبران میدونست، به جایی رسید اونقدر تنزل کرد در اثر هوای نفس، شد فمثل او کمثل الکلب، مثل سگ شد. این ویژگی انسانه، میتونه اونقدر ترقی کنه و میتونه در این حال فرداش تنزل کنه تا صفر و زیر صفر. عجوبه خلقت اینه، کسی که جنایاتی کرده، 100 سال گناه کرده، بس پسترین جنایات مرتکب شده، میتونه توبه کنه واقعا. یا واقعا پشیمان شد و توبه کرد، خدا قول داده توبهش رو قبول کنه. یه همچون موجودی در بین ملائکه وجود نداشته. اگر هم بخواد باز همیش خدا خلق کنه، یه چیز دیگه شبیه انسان خواهد بود. خدا دو قسم موجود آفریده که کمابیش این جهت درشون مشترکه، جن و انس. یا معاشر جن و انس، اینا رو خطاب میکنه که شما تکلیف دارید و میتونید ترقی و تنزل کنید، اطاعت و عصیان کنید. پس این که میفرماید ما همه عالم آفریدیم برای آزمایش شما، یا جاذبه های زمین را اینا جعدان ما علی الارض زینتن لها، جوریست که وقتی نگاه میکنه آدم دلش میخواد با اینا ارتباط داشته باشه، مال خودش باشه، مخصوصا گلها و پرندگان زیبا، خوش آمد الهان، اینا زینتن. همه اینا رو ما آفریدیم برای اینکه شما بر مقابل اینا چه میکنید، وظیفه‌ای که خدا داره براتون انجام میدید یا از حد خودتون تجاوز میکنید، اینها را در راهی که مرضی خداست به کار میبرید یا در راه ضدش، این راه برای شما بازهر دوش میتونید. پس همه این عالم خلق شد تا مقدمه باشد برای پیدایش این موجودی که بتواند با اختیار خودش سرنوشتش را تعیین کنه. اختیار خودش یعنی شرایط آزمایش برش فراهم بشه. اینا مجموع آیات است که لیبلوکم ایکم احسن عملا و امثال این تعبیرات درش است. خب اون جا که می‌فرماید ما خلقت الجن والانس لیعبدون، با این چه نسبتی داره؟ هدف بالاخره عبادت است یا هدف امتحان؟ اگر اون نکته را باز توجه فرموده باشید که ما اهداف طولی داریم، هدف عبادت اختیاری است. خدا از این جهت انسان را نیافریده که اگر که میخواد بره جهنم، جای جهنم را بر کنه. او هدف اصلی اینه که رحمت برسه به انسان‌ها، انسان‌ها برسن به عالی‌ترین کمال که از فرشتگان مقامشون بالاتر بره. منتها اون برای کسی پیدا میشه که اختیار داشته باشه تنزل هم بکنه. پس امکان این باید باشه که تنزل کنی، اما هدف اصلی ترقی بوده نه تنزل. ولی چون باید اختیاری باشه، راه سقوط هم باید باز باشه. پس هم صحیح هست که بگیم لذالک خلقهم، یعنی لرحمه، خدا عالم را آفرید برای اینکه رحمتش تحقق پیدا کنه در عالم. انسانم را آفرید، هدف اصلیش این بود که مستحق رحمتی بشه که جز از مسیر اختیار اون رحمت قابل درک نیست. عالی ترین مرتبه رحمت الهی است. ولی کی میتونه آدم اون مرتبه رو دریافت بکنه؟ وقتی که اختیار داشته باشه. چون اون رحمتی است که جز از مسیر اختیار پیدا نمیشه. پس صحیح هست که بگیم خدا انسان را خلق کرد برای رحمت. برای اینکه این رحمت را بشه باید عبادت اختیاری انجام بده. پس اختیار باید داشته باشه، میشه امتحان. عبادت هم هدف اصلی است، یعنی چیزی است که شما را میرسونه به اون هدف نهایی. هدف نهایی تحقق رحمت بی پایان الهی است، راهش عبادته. پس عبادت میشه هدف متوسط، نتیجه عبادت میشه هدف نهایی، اصل پیدایش و اختیار انسان هدف قریب. یعنی صحیحه ما بگیم انسان آفریدیم تا امتحانش کنیم، امتحانش کنیم تا عبادت اختیاری را انتخاب کند، عبادت اختیاری انتخاب کند تا به عالی ترین رحمت الهی نائل میشه. پس این چیزای این اهدافی که آدم خیال میکرد با هم تفاوت داره و قابل جمع نیست و مثلا نه، حد اکثر اینه که بگیم چند تا هدف در کار بوده، نه، این سلسله اهدافی است، هر کدام مقدم است برای هدف دیگری. البته بعد این سوال پیدا میشه که خدا چه هدفی داشت از اینکه ما را برای عبادت خلق کنه؟ یعنی عبادت ما چه مطلوبیتی داره برای خدا؟ خب کسانی که مثل بنده فهمشون ضعیف باشه و اینا، خیال میکنند خدا خوشش بیاد که مثلا بندگانش در مقابلش به خاک میفتند. آدمی زاده نیستند بعضی ها که دلشون داره دیگران تعظیم کنند براشون، خیال میکنند خدا بی همچون موجودی است علیاذ بالله، خوشش میاد که فوق عرش باشه و همه موجودات در مقابلش به خاک میفتند، از این خوشش. ولی انشاءالله که در بین شما های همچون فکر ضعیف پستی وجود نداره، خدا احتیاج به هیچی نداره، حتی به اینکه از عبادت دیگران خوشش بیاد. به تعبیر الهی دانها، خدا در ذات خودش اونقدر، اگه تعبیر صحیحی باشه، اینا برای اینه که بتونیم ما چیزی بگیم در این مقام، اونقدر از خودش لذت میبرد که هیچ چیزی در مقابل اون قابل عرضه نیست. حالا لذت بردن تعبیر سبکیست، چون ما چیز دیگه نمیتونیم بگیم، خوشمون وقتی میاد میگیم لذت بردن، یعنی اونقدر خدا خودشو دوست میداره، بی نهایت خودشو دوست داره. چرا؟ چون بی نهایت کمال داره. چون آدم چیزی را دوست می‌داره به خاطر که خوبه، کمال، زیباست، دوست داشتنیه. خب دیگه کامل‌تر از خدا چی؟ خدا از هیچ چیز لذتی عائدش نمیشه. ولی از نهایت خوبیش به تعبیر باز الهی‌دان‌ها فوق ما مالایتناها به مالایتناها است. یعنی از بی نهایت هم بی نهایت بالاتره. اثرش اینه که میخواد خیرش به دیگران برسه. این که میخواد خیرش به دیگران برسه، این فوق بی نهایت بودن خداست. نه تنها به کامل بودن خودش میپسنده و از این لذت میبره مثلا به تعبیر مسامحه آمیز، بلکه دوست داره که دیگران هم او را درک کنن، لذت ببرن و رحمت او نائل بشه. پس این که خدا میخواد عبادت کنیم برای اینه که خود ما کاملتر بشیم، تا بیشتر بتونیم از اون رحمت خاص الهی که رحمت بسیار ویژه است، حتی فرشتگان هم درست اون مرتبه کاملش را نمیتونن درک کنند. برای اینکه اون مقام برسید باید در این عالم باشید و راه خوب و بد براتون وجود داشته باشه، تا با انتخاب خودتون راه خوب را راه خوب کدومه؟ راه بندگی خدا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این شاهد بر اینه که عبادت هدف نهایی نیست، چون یه صراطه. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط غیر از هدفه، صراط راهی است که آدم را میرسونه به هدف. پس عبادتی که اونجا فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خود اون عبادت اگر شما انجام بدید تازه راه راست رفتید. عبادت کردن راه راست رفتن است. وقتی راست راه راست رفتید میرسید به اون هدفی که برای اون آفریده شدید. چیه؟ اون یک رحمت ویژه‌ای است مخصوص این موجودی که با اختیار خودش اون راه را انتخاب کردی. پس هم میشه گفت که عالم برای خلق شده که ما عبادت کنیم، یا برای خلق شده که ما به عالی ترین رحمت برسیم. چون اگه این عالم ماده خلق نشده بود، انسانی امکان وجود نداشت، فوقش فرشتگان دیگری بودن. فرق فرشته و انسان اینه که فرشته راهش یک سویه هست، عباد و مکرمون، برای همونی که خلق شده از اول همون تا آخر همه. برای اینکه یه همچه موجودی پیدا بشه که خودش مسیر خودش رو تعیین کنه و لیاقت این پیدا کنه که عالی ترین رحمت الهی رو دریافت کنه، باید اینجور عالم متغیر متضاد وجود داشته باشه، تا زمینه انتخاب فراهم بشه، تا در بین راه ها راه خدا پسند را آدم انتخاب کنه که اسمش عبادت خداست. میمونه برای اینکه اون راه خدا پسند چه مناسبتی با عبادت داره. خود این البته بحث بسیار عمیقی است، باز عرض میکنم شما از عهدش بر نیام، اما اشاره میکنم در حدی که عقل خودم میرسه. البته اینم را استفاده از منابع دینی کردم، منتها فهم من از این منابع این اندازه است. اون مسئله این است که عالی ترین کمال انسان که بهترین لذت ها را به وجود میاره در اثر قرب خدا حاصل میشه. حالا قرب یعنی چی باز نمیدونیم درست. قرب خدا که جسمی نیست که ما بریم نزدیکش، فاصله زمانیمون یا مکانیمون کم میشه. کمال انسان طوری است که هرچی بیشتر میشه تعبیرش اینه که به خدا نزدیکتر میشه. نزدیکتر یعنی چی؟ معذرت بخوام من حقیقتش رو نمیدونم یعنی چی، اما میتونم اینو بفهمم که مثلا حالا در امور اعتباری یک کسی که معرفتش نسبت به شخصیتی بیشتر باشه، او بهش بیشتر احترام بگذاره، حرفشو گوش بکنه، هرچی دلخواهش تحقق بشه، میگن این از نزدیکان اوست یا این مقرب درگاه اوست. مقرب از قرب دیگه، از نزدیکان اوست. قرب یعنی نزدیک بودن. یه جوری میشه آدم که خدا بهش میفرماد انا اقول للشی کن فیکون، اتعنی حتی اجعلک تقول لشیء کن فیکون. خدا در حدیث قدسی معتبره، میفرماید من طوری هستم که به هر چه بخوام بگم باش اراده کنم به وجود میاد، همون جوری که من اراده کردم. کن فیکون، کن یعنی باش، بهش میگم اینجور باش، فیکون همون جور میشه. اگر اطاعت من بکنی ای انسان، تو را قرار میدم به گونه ای که به هر چه بخوای بگی کن انجام میگیری. اونایی که به کمالات عالی رسیدن در همین عالم هم آثارش ظاهرشون. اون حدیث شنیدید وقتی امام رضا رو آوردن در مجلس مأمون، این اطرافی های مأمون خواستن به ایشون مثلا یک اهانتی بشه، سبک بشه. گفتن این ادعاهایی داره، بهش بگو اگر میشه این عکس شیری که روی پرده هست این میشه شیر زنده بیاد. حضرت اشاره فرمود عکس شیر روی پرده شد شیر و اومد اون گوینده را درید و خورد. بعد حضرت فرمود برو سر جال، رفت شد شیر پرده. انا اقول لشیء کن فیکون، اطعنی حتی اجعلک تقول لشیء کن فیکون. حالا فرض کنین این روایت سندش معتبر باشه یا نه، من تحقیقی نکردم، از مسموعاته. فرض کنین، اما اصل معجزاتی که در این عالم پیدا میشه بگه چیه؟ قلنا للنار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. خروارها هیزم آتش زدن، شعله های آسمان با آسمان بلند رفت، ابراهیم انداختن گفت کونی بردن و سلام، خنک شو برای ابراهیم و سلامت. تو بعضی روایات داره اگه و سلامت نگفته بود یخ زده بود ابراهیم. همه چیز در اختیار اوست. میگه تو را آفریدم که اگه اطاعت بکنی این قدرت را بهت میده. چنین موجودی که اطاعتش باعث یه همچه مقامی میشه، جاش در یه عالمی است که گرایش های متضاد باشه، جاذبه های مختلف باشه، حلالی، حرامی، مکروهی، مستحبی، تا کدومش رو انتخاب؟ اونی را انتخاب میکنه که چون تو دوست داری. آها، از اون. این معنیش اینه که نزدیک به اوست، هرچی او میخواد. انگار این دیگه چیزی از خودش نداره، هرچی او میخواد. هشتون برم تو آتش، چش تو گلستان باش، چش شب نصف شب سحر پاش و بیاد در خانه من، عشق بریز، چش با همسرت زندگی بکن، از معاشرتش لذت ببر، چش با کی دشمنی کن، با کی دوستی، چک. این میشه قرب. برای اینکه یه همچون مقامی برای یه موجود پیدا میشه و دیجایی باشه که این جاذبه های مختلف، یکی بکشه این طرف، یکی اون طرف، تا من کدومش رو انتخاب کنم. اینش حلال، اینش حرام، کدومش رو انتخاب میکنی؟ این سرنوشت رو تعیین میکنی. اگه خودت رو داد دست شیطان، تنزل میکنی تا اونجایی که رفیق ابلیس در جهنم هم نشین او. اما اگر از خواسته های خودت، هوس های خودت صرف نظر کردی، فکر این بودی که خدا چی دوست داره، جنگ یا صلح، لذت یا الم، سلامتی یا مرض. اگر اینجوری شدی رو که فقط ترجیح دهنده این بود که اوی کچی دوست داری. البته خدا برای اینکه یه همچی معنایی رو من بفهمیم هست، کما بیش تو آدمیزادها یه دوستی بین خودشون قرار داده، دوستی بین مادر و بچه یا دوستی های دیگری گاهی به شدت میرسه، جوری میشه که کسی که دوستدار هست در مقابل محبوبش که نوع اراده از خودش رو داره میشتون. این نمونه اینه که آدمیزاد میشه اینجوری بشه در مقابل یه موجودی که اراده خودش رو بباز. حکمون چه؟ تو فرما. این از که خلق از سماوات و الارض و ما بینهما، همه اینا خلق تا یه همچه موجودی به وجود بیاد. تو فرشتگانم چنین موجودی نبود، اون هم یه چیز را دوست داشتن، همون بود که عبادت خدا را دوست می داشتن، لذت بود غذاشون اصلا همین عبادت بود، تعامهم و تسبیح. خوش مثل که ما دوست داریم غذای خوشمزه بخوریم، اونم خوششون و تسبیح بگه من. دیگه جاذبه مزدش نداشتن تا باید انتخاب کنن، باید یه موجودی خلق بشه، اول یه عالمی باشه که تضادها باشد، در اونجا یه موجودی باشد که کشش‌های مختلف در درونش باشه و قدرت انتخاب تا برسه به اون مقامی که اسمش مقام قرب الهی است. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.